پرژن BMS تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و بسیار خوشحالم که با یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های چشمه خورشید با شما همراه هستم. مثل همیشه در این برنامه‌ها جناب استاد بهرام فرید ما رو یاوری می‌کنن تا آثار حضرت باب رو بهتر بشناسیم و همینطور در این برنامه اونها رو به شما معرفی کنیم و توضیح مختصری در مورد هر کدوم بدیم. پس با ما همراه باشید. جناب فرید، وقت شما بخیر، بسیار خوش اومدید.
وقت شما و شنوندگان بسیار نازنین و فرهیخته بخیر باشه و منم بسیار مسرورم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ما در سری برنامه‌های گذشته در مورد شرح آیه بسم الله از آثار حضرت باب صحبت کردیم که در شیراز نازل شده.
بله.
به شخصه خیلی علاقه داشتم بیشتر در مورد این اثر صحبت کنیم، منتها چون نه وقت برنامه اجازه میده نه این برنامه مختص به اون اثر فقط درست میشه و تهیه میشه، ما پس از این اثر میگذریم و به یکی دیگه از توقیات حضرت باب در این برنامه خواهیم پرداخت. بر اساس سیر تاریخی اثر بعدی که راجبش صحبت میکنیم کدوم هست؟
چون ایام اقامت حضرت باب در شیراز رو داریم بررسی میکنیم، به یکی از تفاسیری که در این دوره نازل شده باز میپردازیم و اون تفسیر سوره کوثر هست، تفسیری که بسیار تاثیرگذار بود و نقطه عطفی هم در زندگی حضرت باب و مؤمنین ایشون به شمار میره.
سوالی که برای من الان پیش اومد اینه که چرا حضرت باب به سراغ شرح سوره‌ای رفتن که کوتاه‌ترین سوره قرآنی است؟ یعنی اینقدر محتویات وسیع و عمیقی در این چند آیه نهفته است که حضرت باب این اثر رو شرح کردن؟
اینو از دو منظر میشه نگاه کرد، یکی از منظر الهیات و منظری که حق در نظر داره و خداوند بهش توجه میکنه. در اینجا ما امکان بررسی چنین قضیه رو نداریم و میتونیم بگیم که بله، محتوای باطنی سوره اینقدر عمیق بوده که یکی از پیامبران خدا به اسم حضرت باب اقدام کرده در تفسیر این سوره. اما از نظر تاریخی که نگاه میکنیم، این در واقع تفسیر سوره کوثر به خواهش فردی از مؤمنین حضرت باب، یعنی سید یحیای دارابی، مشهور و ملقب به وحید اکبر نازل شده. بر همین ما باید بریم در بستر تاریخی این رو مطالعه کنیم و بررسی کنیم که چرا یه همچین درخواستی از جانب او صورت گرفته و حضرت باب بهش پرداختن. اگر از این منظر وارد بشیم و بریم که جریان وحید اکبر چی بوده، جناب دارابی برای چی آمده، اینجا باید در بد ورود به خاندان او توجه کنیم و اگر موافق باشید با پدر او که سید جعفر کشفی دارابی هست. بله. نکاتی رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم.
بله.
سید جعفر یکی از علمای طراز اول ایران محسوب میشه. به دو علت بسیار بسیار مهمه و ما باید به او توجه کنیم که شخصیتی است از بین علما که نقش کلیدی در حیات سیاسی و سلطنت قاجار ایفا میکنه. او تنها کسی است که به طور مستقیم و بدون هیچ پرده پوشی و هیچ متامعی از مرجعیت سلاطین قاجار دفاع کرده، یعنی مشروعیت پادشاهان قاجار رو او به اونها بخشیده.
بله.
و از اونها دفاع میکرد و محمد شاه که در اون زمان سلطنت داشت ارادت بسیار زیادی نسبت به سید جعفر، یعنی پدر سید یحیای دارابی داره. از سوی دیگه سید جعفر مدعی کشف و شهوده. یعنی به این معنا که در آثار خودش ادعا میکنه که به مقامی از درجه صفای قلب و پاکی ضمیر رسیده که میتونه بسیاری از حقایق رو مشهود و بالمشافهه ببینه، یعنی مدعی یک مقام عرفانی بلنده و در کتابهای خودش مثل سنابرق به این قضیه پرداخته که حتی به دیدار اولیای الهی در ملکوت خدا نائل شده و از این رو بود که چهره برجسته او و شخصیت شخیص او در بین افواه زبان زد بود و رایج بود و حضرت باب در اولین اثر خودشون بعد از اظهار عم، یعنی تفسیر سوره یوسف مشهور به قیوم الاسماء،
بله،
همونطور که قبلا هم به بررسیش پرداختیم، به خود شخصیت سید جعفر اشاره می‌فرمایند و نام او رو در تفسیر قیوم الاسماء یاد می‌کنند به همین خاطر که ای جعفر علوی، تو می‌دانی در عالم مشاهده که به میزان حق و حقیقت رسیدی می‌تونی حق رو توضیح کنی و اگر این چنین هست تو الان باید بدونی که ظهور الهی واقع شده، پیامبر خدا آمده، وحی الهی نازل شده، شریعت الله داره القا میشه و از او توقع داشتن که عکس العملی نشون بده نسبت به ظهور حضرت باب.
پس این حضرت باب تایید میفرمایند این مقام کشف و شهودی که سید جعفر مدعیش بود؟
حتی اگر هم تایید نکرده باشن، در با بررسی این اثر متوجه میشیم که به جنبه مرجعیت او توجه میکنن، بله. یعنی به مخاطب خودشون میفهمونن که یه شخصیت بسیار مهمی وجود داره به اسم سید جعفر کشفی که تاثیرگذاره و او الان موظفه، مکلفه که در قبال حضرت اعلی، در قبال حضرت باب موقعی رو اتخاذ کنه،
بله،
موضع خودش رو روشن کنه. بعدها که حضرت باب تشریف میبرن برای حج و بر میگردن، محمد شاه متوجه این هیجانات در مملکت خودش میشه و میفهمه که نهضت حضرت باب داره به سرعت داره شیوع پیدا میکنه، در فکر چاره است و پر پیداست. یکی از بزرگترین مشاوران خودش که میتونه باهاش به صورت کاملا معتمد و موثق به او ارجاع کنه، به او مراجعه کنه و مشورت بخواد، البته سید جعفر. در میون اولاد و احفاد سید جعفر، خب یکی از اونها خیلی برجسته است و اون کسی نیست جز سید یحیی. باز سید یحیی در میان فرزندان سید جعفر کسی است که به علم، تقوا و حیات روحانی بسیار مشهوره و از مطامع دنیوی دوره. خب وقتی که محمد شاه میخواد برای سنجش امر حضرت باب و حقانیت او کسی رو بفرسته که با حضرت باب ملاقات بکنه، مسلمه که نزدیکتر از سید یحیی فرزند سید جعفر کسی نیست.
شنوندگان عزیز، به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، شما پیش از استراحت فرمودید که محمد شاه برای تعیین صحت و سقم ظهور حضرت باب،
بله،
یکی از معتمدین خودش رو میخواسته بفرسته برای تحقیق.
بله.
سوال اینجاست، چرا فرزند سید جعفر باید بره؟ چرا خود سید جعفر نمیره برای تحقیق که ادعای حضرت باب چیست؟
برای اینکه در حقیقت افرادی نظیر سید جعفر که مرجعیت عامه دارن هرگز حاضر نبودن که ریاست خودشون رو به خطر بندازن که بخواهن با قدوم خودشون مشرف بشن به حضور کسی که احوال او معلوم نیست.
درست.
یعنی معلوم نیست که او بر حق است یا از نظر این علما. بر همین ما حجت زنجانی هم همین اتفاق برای او افتاده، یعنی وقتی حجت زنجانی هم به او مراجعه میکنن که باب کیه و یا امرش درسته، دو نفر از شاگردان خودش رو حضور حضرت باب میفرسته که اونا هر دو مؤمن میشن و پیغام میدن که اینقدر این شخصیت جذابه و وحی الهی اینقدر پرکششه که ما اصلا دیگه پیش تو باز نمیگردیم. پس اون تقریبا میشه گفت یک شیوه رفتاری تمام مؤمنان یا مراجع قدرت در زمان حضرت باب محسوب میشده. به هر تقدیر یحیای دارابی عزیمت میکنه با مشاوره‌ای که از شاه میگیره، عزیمت میکنه به سوی شیراز. جالب اینه که محمد شاه هم خرج راه رو به اون میده، میگن 100 تومان بهش داده بود و یه شمشیر هم بهش عطا میکنه که شمشیر سلطانی بوده. یحیی برای اون بوده که من با این شمشیر حضور باب میرم، اگه امرش برحق نباشه و کذب باشه همونجا با این شمشیر او رو خلاص میکنم و اگر برحق باشه با همین شمشیر به دفاع از او خواهم پرداخت. علی‌ای‌حال سید یحیی با این نیت میره و با این که در مشورت پدر بوده به پدر هم نکته رو میرسونه که من برای این کار مهم دارم مراجعه میکنم. سید یحیی در آخرین ماه‌های اقامت حضرت باب در شیراز وارد شیراز میشه و چون حضرت باب در اون موقع در حصر خانگی بودن امکان ملاقات صریح با حضرت باب فراهم نبوده،
حتی برای فرستاده سلطان،
چون میدونستن که حکمت اقتضا نمیکنه و داروغه شهر، حاکم شهر شیراز خیلی مراقب بوده که این ملاقات با مؤمنان با حضرت باب صورت نگیره. خب وقتی که یحیی وارد شیراز میشه یکی از دوستان بسیار قدیم خودش رو میبینه و اون سید جواد کربلایی است و البته ملا عبدالکریم قزوینی و اینها هم بودن. وقتی با اونها مراوده میکنه به اون میرسونن که امکان ملاقات با باب فقط شبانه صورت میگیره و اون هم به طریقی که اون موقع تدارک دیده شده بوده. در نهایت حکمت سید یحیی به پیش حضرت باب میره. اینجا ما بعد در تاریخ یک تصحیح انجام بدیم، چون برخی از مورخین بهائی نوشتن که سید یحیی در 3 شب ملاقات کرد و بعد از 3 شب متحول شد و ایمان خودش تکمیل شد. این تقریبا خلاصه ایست از اقامت سید یحیی در شیراز و در حضور حضرت باب. در حقیقت سید یحیی چند ماه اونجا اقامت کرد و به تدریج مشرف می شده. البته در ایامی که به حضور حضرت باب می رسیده سوالات مختلفی می کرده. ما اینو می تونیم در گزارش خود سید یحیی که مکتوب هست مشاهده بکنیم، چون خوشبختانه خود او می نویسه که در چه مقاطعی از تاریخ وارد شیراز شد، چه مقطعی از شیراز خارج شده و حتی در خود آثار حضرت باب میشه مشاهده کرد که چندین بار سید یحیی در محضر ایشون بوده و آثار نه تنها سوره کوثر، آثار دیگری هم خطاب به خود سید یحیی نازل شده. یعنی میشه گفت در ماه‌های بین اردیبهشت تا اواخر تیر ماه سید یحیی در شیراز بوده، حتی میدونیم در مجلس حضور ایشون در پیش حضرت باب مثلا چای میل میفرمودن، انگور میخوردن و اینها نشون میده که فصلی که سید یحیی در اونجا حاضر بوده چه فصلیه و چقدر طولانی بوده. از این روز که ما متوجهیم که سید یحیی کاملا با دقت کامل به تمام جزئیات امر حضرت باب و دین او و وحی او پرداخته و بررسی سرسری و خیلی عامیانه از قضیه نداشته. حضرت باب در خلال آثار خودشون به همین تفسیر سوره کوثر بارها اشاره میکنن.
برای من خیلی جالب بود که پیش از این سید یحیی هیچ پیش زمینه فکری برای خودش نساخته بود، یعنی گفته بود اگر حقیقت بود دفاع میکنم و اگر نبود به مقابله برمیخیزم. بله. یعنی نشون میده که بر اثر حرف مردم عامه و علمای دیگر نرفته بود برای سوال و تحقیق کردن.
حالا علت البته خیلی مهمه، اون میدید که کسانی که به باب مؤمن شدن آدمهای بی ارزش و کم بهایی نیستن. بله. یه طبقه از علما، خود سید جواد یکی از مشهورترین افراد در حوزه درس سید کاظم رشتی بوده، ملا حسین رو میدیدن، میشناختن، میدید که یه تعداد علمای فرهیخته و بسیار بسیار توانا به امر حضرت باب بودن. این یه خود شک برانگیز بود برای یحیی، برای همینم فرض رد با هیچ پیش داوری و هیچ قضاوت از پیشی به سراغ حضرت باب نره.
و این تفسیر سوره کوثر یکی از سوالات او بود که
بله بله
در جهت تحقیقش پرسیده بود
و حضرت باب فوق العاده به این شخص اهمیت میدادن، چرا که در دلائل الصبر که تو ماکو نازل میشه به صریح بیان میفرمایند نظر کن در عدد اسم الله فرد متفرد و وحید متوحد که احدی از مخالف و موافق منکر فضل و تقوای آن نیست و کل مقرند بر علو او در علم و سمو او در حکمت نظر کن در شرح کوثر و سایر نوشتجاتی که از برای آن ظاهر شده و استدراک علو شأن او را اندالله نموده. یعنی در خود این دلائل السبع صریحا می‌فرمایند که تفسیر سوره کوثر و برخی از نوشتگان دیگر خطاب به او صورت گرفته و او فردی است صاحب فضل و تقوا، دارای علم و حکمت. یعنی خود حضرت باب هم نظر به شخصیت یحیی داشتند که او هم شخصیت دونی یا بی ارزشی نیست، باید با او به شیوه عالمانه و در خور شأن او برخورد کنیم.
استاد، من خیلی دوست دارم از کیفیت ملاقات‌های سید یحیی دارابی و حضرت باب بیشتر بدونم، اینکه چطور این ملاقات‌ها شکل می‌گرفته، چون فرمودین تحت تدابیر شهید امنیتی حضرت باب قرار داشتن.
بله همینطور.
خیلی دوست دارم چطوری همدیگر می‌دیدن، کجا، آیا خصوصی بوده یا در جمعی بوده که بقیه مؤمنین و احباب هم حاضر بودن.
در واقع منزل حضرت باب، منزل مسکونیشون به شدت تحت نظر بوده و همیشه مراقب بودن که مبادا کسی آمد و شد داشته باشه، رفت آمدی صورت بگیره. برای همین از منزل جوار منزل حضرت باب یه نقبی زده بودن که منزل خود خاله اعظم محسوب می‌شده. از این نقبی که اونجا زده شده بوده، مؤمنین می‌رفتن و می‌اومدن. به عبارت دیگه علی ظاهر رفت آمدی صورت نمی‌گیره، ولی در واقع شب‌ها این محفل در محضر حضرت باب همیشه پر از آدم ها و مؤمنین و کسانی که در جستجوی کشف حقیقت بودن باز بوده و صورت می گرفته.
جالب.
سید یحیی یکی از اونایی است که با به دلالت یکی از این مؤمنین اون شبها مشرف می شده. در ابتدا همراه یکی دو نفر بوده، بعد که تقاضای ملاقات خصوصی می کنه حضرت باب اجازه می دن چند جلسه در محضر ایشون حاضر بشن. حضرت باب به او احترام بسیار زیادی میذارن. حتی در برخی از حکایات نقل هست که به او توصیه میکنن که حد ادب رو نگه دار، چون میدونی یکی از شیوه های علمای شیعی تحقیر و تذلیلش مخاطب خودشه. بله. و علی‌الخصوص اگه کسی مدعی علم باشه، این تحقیر و استهزا 200 چندان میشه. به او توصیه میکنن یه خود مراقب این رفتار خودش باشه و حتی بهش توصیه میکنن که اگر حضرت باب به تو با چهره بشاش روبرو شدن، بدون که نظر لطف و عنایت به تو دارن و شاید مؤمن بشی. و اون تو همون جلسه اول میبینه که حضرت باب خیلی با مدارا و بشاشت با او برخورد میکنن، دستش میاد یه خود جبهه بگیره اتفاقا در مقابل حضرت باب. ولی در جلسات بعدی متوجه میشه که حضرت باب امرش زیاد امر آسانی نیست که بشه به راحتی از او گذشت و شیوه علمی برخورد با حضرت باب رو پیش میگیره و شروع میکنه به سوالات متعدد کردن. حضرت باب در آثار خودشون از شیوه برخورد خودشون با سید یحیی یاد کردن، به این معنا که یحیی الان پیش من نشسته و حتی در شرح یک مفهوم فهمون، مثلا همین لیوان، همین استکان چایی که پیش تو هست، یعنی معلوم بوده که در حین نزول آیات شد
او تا
بله حاضر بوده. بله. و حتی بهش لطف کردن، چای هم دادن. یا در یه جای دیگه صحبت از میل، یعنی تعارف به خوردن انگور برای او مطرح شده. سید یحیی هم حد ادب رو در نهایت نگه می داشته، چنانکه وقتی هم خواهش می کنه تفسیر سوره کوثر نوشته بشه، او رو در یک صفحه کاغذ بسیار کوچک عریضه خودش رو می نویسه و تقدیم حضرت باب میکنه. حالا ما اینو از کجا میدونیم؟ از اینکه وقتی به خود تفسیر سوره کوثر مراجعه میکنیم، حضرت باب عین عریضه او رو در خود تفسیر سوره کوثر نقل فرمودن که میفرمایند که یحیی از ما به این عریضه که در زیر میاد خواهش کرده که ما براش تفسیر سوره کوثر بنویسیم و این عریضه اوست. وقتی عریضه تموم میشه که چند سطر هم بیشتر نیست، فهم حالا که این عریضه رسید ما جواب او رو خواهیم داد و جواب از این حیثه که در جلسات دیگه به اختصار به او خواهیم پرداخت.
خیلی ممنونم از شما جناب فرید. ما در جلسه آینده در مورد خود این اثر با هم صحبت خواهیم کرد.
بله در خدمتون هستم.
ممنونم شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار سپاسگزارم که این هفته با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.